بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الأسباب أن يهمل على التخصيص كالسورة السابقة لما تقدم من أن العامة لا يدل على أكثر من أن المراد جدي ولا يدل في نفسه على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. مطالب این بخش از خارج عرض شده، این چند سطر رو تطبیق میکنیم تا برسیم به اول بحث مطلق و مقید. بعضی ها گفتن که مثل شیخ طوسی و دیگران فرمودن که در این فرض هم که دلیل خاص اول آمده و دلیل عام بعد از زمان عمل به دلیل خاص وارد شده، فرمودن در اینجا ما دلیل عام بعدی را ناسخ دلیل خاص قبلی قرار میدیم. بیانی هم داشتن، دلیلی هم داشتن که ملاحظه فرمودید. حالا جواب ما اینه، مرحوم مظفر میفرمایند که الاسباب قول ثوابتر و نزدیکتر به حق این است که ان یحمل على التخصیص، حمل شود این دلیل خاص قبلی بر تخصیص، مخصص باشه نسبت به عام بعدی، عیناً که صورت سابقه. این صورت سابقه ممکن است صورت اول از دو صورت همین قسم سوم باشد که خودش دو صورت داشت، و ممکن هم هست صورت دوم از دو صورت اون قسم ثانی باشد که خود اون هم دو صورت داشت که دیروز بررسی کردیم در جلسه قبل. دلیل ما بر حمله بر تخصیص چیه؟ لما تقدمه، به خاطر اون چی که گذشت، من ان العامه لا يدل، ما تقدمه در بحث دیروز در شعبه دوم از دو شعبه اون صورت ثانیه، اونجا گفتیم که دلیل عام اصالت العموم لا يدل على اکثر من ان المراد جدی، دلالت نمی کند بر بیش از این مقدار که مراد مولا از این اصالت العموم جدی است، نه شوخی. این عموم را جدا اراده کرده و در مقام تفهیمش برآمده، لمصلحتین، نه این که حاضل باشه و مزاح باشد، این چنین نبود. اما ولا یدل این عام فی نفسه، یعنی قطع نظر از معونه زائده و بیان زائد و قرائن زائده، لا یدل فی نفسه در این که این حکمی که از عموم مستفاده است، این حکم واقعی، یون حکم واقعی و نفس الامری هم هست، همون حکمی که این صفت دارد تابع مصالح واقعیه است که عند الله وجود دارن و از ثابته للاشیاء، این مصالح واقعیه و نفس الامریه ثابت هستن برای اشیاء به عناوین اولیهشون، یعنی برای ذوات اشیاء، برای ماهیات اشیاء، با قطع نظر از خصوصیت علم ما و جهل. این دیگه از عموم عام استفاده نمیشه. و انما یکون العام ناسخن دلخاص، منحصرن در صورتی این عام بعدی ناسخ اون دلیل خاص قبلی میشود که اذا کانت دلالته علی هذا النحو، بوده باشد دلالت اون عام بر عموم بر این شکل از دلالت، یعنی دلالت بکند که این حکم عام حقیقتاً حکم واقعی است و همون حکمی است که تابع مصالح واقعی هم هست. و الا، اما اگر این چنین نباشد، همچی دلالتی نداشته باشد، قطع نظر از این بکنیم، فل عمومات الوارده، عموماتی که وارد شدن در شرع مقدس، علل اغلب لیست کذالک، غالباً این چنین نیستن که در مقام بیان حکم واقعی باشن، غالبا در مقام بیان حکم ظاهری سوری هستند که لمصلحت این حکم از مولا صادر شده. پس حمله بر نسخ مبتنی میشه بر این مطلب که این مطلب ثابت نیست. و اما احتمال نسخ که گفتید براخره احتمال نسخ که داده میشه، همین احتمال هم ما را بسه جلو اون احتمال تخصیص گرفته میشه. مرحوم مظفر میفرماید که این احتمال نسخ به درد نمیخوره، باید نسخ قطعی باشه. اما احتمال نسخ فلا یقللو من ظهور الخاصه فی نفسه قطعا، کم نمی کند و نمی کاهد از ظهور دلیل خاص فی نفسه، یعنی در خود همین مفاد خودش که خصوص هست، قطعا ظهور دلیل خاص بازم همچنان به قوت خودش باقی هست. کما لا یرفع حجیته، چنان که بر نمی دارد این احتمال نسخ حجیت اون دلیل خاص را، فی ما هو ظاهرون فیه، در اون معنایی که اون دلیل خاص ظهور در اون معنا دارد که همون خصوص باشه، فلا یخرجه عن کونه صالحا لتخصیص العام، پس بیرون نمی برد این دلیل احتمال نسخ اون دلیل خاص را از بودنش صلاحیت دارنده و قابلیت دارنده برای تخصیص دلیل عام، بازم این صلاحیت تخصیص براش باقیه، صلاحیت بیانیت براش باقیه. وقتی که بیرون نشد فیقدم علیه، باز هم مقدم می شود دلیل خاص بر دلیل عام، لأن الخاصه اقوا فی نفسهی، در مفاد خودش از حیث ظهور این یک صلاحیت تخصیص و قرینیت هم داره، این دو فیقدم علیه من باب تقدیم اقوا بر اضعف یا من باب تقدیم قرینه بر ذل قرینه و امثال ذلک. اینم از بعد در این صورتی که الان مورد بحث ماست ترقی می کنن، فرماد بلکه اینجا مسئله بالاتر از اون فرض قبلی است. شق دوم از دو شق صورت ثانیه یه حساب داشت که تا اینجا همون حساب رو پیش گرفتیم. حالا میخوام بگیم که این شق دوم از دو صورت ثالثه یه حساب بالاتری دارد، اولویت داره برای تخصیص. بل یمکن ان یقال، این که اون عامی که الله قلیل خاص عارض بر خاص میشه در رتبه بعد از خاص وارد میشود، اساسا لا ینعقد له ظهور فی العموم، منعقد نمیشد برای این دلیل عام ظهوری در عمومیت، الا بدویان، یه ظهور ابتدایی براش پیدا میشد، مستقر نیست. اونم بالنسبه الى من لا یعلم به سبق الخاص، بالنسبه به اون کسانی که علم به سبقت گرفتن دلیل خاص ندارن، نمیدونن که خاصش و مخصصش پیشاپیش آمده، برای اینها یه ظهور بدوی پیدا میشه، ولی به مجرد این که دانستن این ظهور از بین می رود. چرا لاین عقدو لجواز ان یعتمده، چون کاملا ممکنه و جایز است و اقلائیست این که اعتماد بکند متکلم در مقام بیان مرادش علا سبق الخاص، همون دلیل خاص قبلی رو مخصص قرار بده، که محبل اکثر نسبت به آیات قرآن مجید این چنین بوده. اول نبی اکرم بیان کرده بود که صلات چیه، بعد آیات قرآن میگه اقیم الصلات که اشاره به همان صلات معهود و متعارف. به نتیجه فیکون المخصص السابق، مخصص منفصلی که پیشا پیش وارد شده، کل مخصص المتصل که جلو اصل ظهور رو میگیرد، یا کل قرینه الحالیه که جلو اصل ظهور رو میگیرد، و برای هر یک از این دوتا در همون مباحث اولیه عام و خاص مثالهایی زدیم. فلا یکون العام ظاهرا، اینجور موارد که خاص جلوتر آمده، عام اصلا ظهور در عموم پیدا نمی کند، ظهور مستقر منظوره، ظهور مستقر در عموم پیدا نمی کند، حتی یتوهم، تا کسی توهم بکند که این عام ظاهرون در ثبوت حکم واقعی، این عموم حکم واقعی است یا این عموم حکم ظاهری است. اصلا عام ظهور در عموم ندارد تا ما بگیم واقعی یون او ظاهری. از صورتان رابعت و بالخامسه، دو صورت چهارمی و پنجمی، این است که اذا کان عام مخاز هر دو مجهول تاریخ، یا احد و ما فقط کان مجهولن دیگری معلوم، این دو صورت بفرماید فانه و یعلم الحال، وضعیت و حکم در این دو صورت مما تقدم از اون سه صورت گذشته، فیهمل و بازم کلام بر تخصیص این دلیل خاص بلا کلام این جای بحثم نیست. دلیلشو گفتیم چون واقع و ولا در ظاهر ما نمیدونیم مجهولن، ولی واقع و نفس الامر خالی از یکی از اون سه صورت نیست و در هر سه صورت ما جنبه تخصیص را مقدم داشتیم بر جنبه نسخ. ولا وجه توهم نسخ، اینجا وجهی برای توهم نسخ نیست. ناسیگما بعدن رجحنا، مخصوصا بعد از اینکه ما ترجیح دادیم تخصیص را در تمام صور، اینجا همون حرف رو میزنیم دیگه، جایی برای نسخ نیست. و هازا واضحون لا یحتاج الى مزید بیان، این مطلب روشن است، نیازی به بیان زائد بیش از این مقدار نداره. به حمد الله مباحث عام و خاصم تا اینجا تمام شد. الباب السادس المطلق و المقید. خب عرض می شود که تا اینجا به حمد الله پنج باب از ابواب سبعه مباحث الفاظ را پشت سر گذاشتیم. باب ششم از ابواب مباحث الفاظ راجع به مطلق و مقیده. در رابطه با مطلق و مقید در این کتاب مجموعاً شش مسئله مورد بحث و بررسی واقع شده. مسئله اولا از مسائل ششگانه این باب پیرامون معنای کلمه مطلق و مقید. کلمه مطلق در لغت عرب اسم مفعول از باب افعال، اطلق یطلق و مطلقون مطلقون، مشتق از اطلاق هم هست، مصدرش اطلاق است و کلمه اطلاق به معنای ارسال و رها بودن و توسعه داشتن آمده، قید و بندی نداره، محدوده ای نداره، مرسلون رهاز آزاده، دایرش خیلی توسعه داره، این معنی اطلاق. در مقابل کلمه مقید، اینم اسم مفعول است از باب تفعیل، مشتق است از ماده تقیید و تقییدم از قید مشتق است، به معنای قید داشتن، محدود بودن، مثل آدمی که در زنجیرش کرده باشن، محدودش کرده باشن، این معنای تقیید مقید بودن. بعد از اینکه معنی این دو کلمه را دانستیم، ببینیم مطلق و مقید نسبتشون چه نسبتی است. لا شک در اینکه مطلق و مقید متباینان هستند. ما من مطلق به مقید و ما من مقید به مطلق تباین دارند. متباینان هم انواع و اقسامی دارند. یه نوعش متقابلان هست. متقابلان هم انواع و اقسامی دارن که یه نوعش تقابل ملکه و عدم ملکه است. ما مدعی هستیم که تقابل ما بین مطلق و مقید از این نوع است، تقابل عدم و ملکه. اطلاق امر عدمی است، منتها عدم الملکه نه عدم مطلق. تقیید امر وجودی است، یعنی همون ملکه. ملکه اینجا یعنی امر وجودی. در مباحث تعبدی و توسلی به این نکته اشاره ای داشته ایم. در مسئله ثانیه از مسائل همین مطلق و مقیدم انشاءالله در همین بحث امروز شاید بهش برسیم و توضیحات بیشتری اونجا میدیم راجع به این تقابل بین هما. خب اما ببینیم از نظر اصطلاحی معنای این دو کلمه چیه؟ اصطلاحاً مطلق و مقید به چه معناست؟ در اصطلاح علم و اصول مشهورترین تعریفی که از قدیم الایام برای مطلق و مقید ذکر شده این تعریفه. گفتن به این که المطلق ما دل علی شایئ فی جنسه، والمقید ما کان به خلاف مطلق عبارت است از اون لفظی که دلالت می کند بر یک معنایی که این معنا این صفت دارد، شیوع دارد و توسعه دارد در جنس خودش. به عبارت دیگر قابل صدق است بر افراد کثیره نسبت به افراد کلی خودش و عنوان خودش، در مقابل مقید که چنین دلالتی نداره. لا یدل بر یک معنایی که اون معنا شیوع داره و کلیت داره و گسترش دارد نسبت به افراد جنس خود. این ترجمه اجمالی تعریف. برای توضیح بیشتر این تعریف، نکاتی را که در این تعریف هست ما باید بررسی بکنیم. نکته اول راجع به کلمه ما هست، المطلق ما دل. کلمه ما در اینجا کنایه است از لفظ، یعنی اون لفظی است که همچه دلالتی داشته باشه. از اینجا ما میفهمیم که اطلاق و تقیید من صفات الالفاظ، اللفظ اما مطلقون و اما مقید، کما این که عموم و خصوص از صفات الفاظ، اللفظ اما عامون و اما خاص، مجمل و مبین از صفات الفاظ است، از اللفظ اما مجملون و اما مبین و امثال و ذالک. حقیقت و مجاز از صفات الفاظ، لفظ یا حقیقت است یا مجاز هست و الی آخر. این یک کلمه. نکته دومی که در تعریف هست راجع به کلمه دله هست، ما دل. این اشاره به این است که مطلق اون لفظی را میگن که دال بر یک معنایی باشه، ظهور در یک معنایی داشته باشه، در مقابل الفاظی که مهمله هستن، دال بر معنا نیستن، و در مقابل الفاظی که مجمله هستن، یعنی ظهور در یک معنای به خصوصی ندارن، ذو احتمالاتن. خب مطلق دال است، اینها دال نیست. نکته سوم، کلمه شایعن علا شایعن. شیوع و توسعه داشتن دو جوره. گاهی وقتا شیوع شیوع استغراقی است، یعنی این عنوان بالفعل در خارج تمام افراد و مصادیق خودش رو در بر میگیره، هیچ فردی رو از افراد این ماهیت فروگذار نمیکنه. گاهی وقتا این شیوع شیوع اطلاقی است. معنی شیوع اطلاقی این است که این کلام قابل صدق است و قابل انطباق هست بر هر فردی از افراد این ماهیت و این عنوان، ولو بالفعل در خارج شامل تمام افراد نباشه، یک فرد رو میگیرد علل بدل، ولی قابلیت دارد اون یک فرد زید باشه، امر باشه، بر هر کدوم منطبق میشه. در باب مطلقات مراد از شیوع و توسعه، شیوع به همین معنی دوم قابل صدق بودن، قابل انطباق بودن، اما شیوع به معنی اول اون مربوط میشد به باب عام و خاص. اونجا عام است که شیوع دارد، یعنی تمام افراد را بالفعل در بر میگیره، ربطی به مطلق نداره. نکته چهارم راجع به کلمه فی جنسه هست. شایعن فی جنسه، یعنی این شیوع و توسعه‌ای که در مطلق هست، این چیزی نیست که حد و مرزی نداشته باشه، در محدوده جنس خودش، در محدوده کلی خودش شیوع دارد. پس ظرف شیوع محدود شد، مزیق شد. فی المثل ما میگیم اکرم رجلن، این رجلن مطلق است. معنایی که مطلق است یعنی در محدوده افراد همین عنوان رجل اطلاق دارد و قابل صدق و انطباق بر هر فردی از افراد رجل هست، عالم یا جاهل، عادل یا فاسق، مسلمان یا کافر، ابیض یا اسود و الی آخر، صغیر یا کبیر، همه. و اما نسبت به افراد غیر عنوان رجل، مثل افراد مرعه، افراد فرس، افراد بقر، افراد کذا و کذا، این عنوان کاری به اونها نداره. شامل اونها نیست، حذفی جنسه. نکته پنجم این است که مراد از این جنس هم جنس منطقی نیست، که در منطق میگن جنس داریم، نوع داریم، فصل داریم، عرض عام داریم، عرض خاص داریم، اون منظور نیست، بلکه مراد از این جنس در اینجا معنای لغوی کلمه است، یعنی کلی. وقتی مراد کلی شد، شامل نوع هم هست، کلی است، شامل فصل هم هست، کلی است، شامل جنس هم هست، کلی است، عرض عام و عرض خاص همه رو میگیره، چون هر یک از اینها یه عناوین کلیه هستن که قابل صدق بر افراد فراوانی هم هستن. خب بعد از اینکه با معنی مطلق و مقید به حسب لغت و به حسب اصطلاح فی الجمله آشنا شدیم، اینجا نکاتی را تذکرن بیان می‌داریم. نکته اول، همونطوری که شیوه آقایان دانشمندان و علما هست که متر رو روی خشخاش میگذارن و اهل ایراد و انقلت و اشکال هستن، بر این تعریف مطلق و مقید هم ایرادات فراوانی از قدیم الایام وارد شده. در رابطه با اینکه این تعریف شما جامع افراد نیست، این تعریف شما مانع اغیار نیست، یه اشکالاتی از این قبیل کردن که در کتب مفصله اینا تبیین شده. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما این گونه از ایرادات که این تعریف جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست کذا و کذا، این گونه از ایرادات مربوط به تعاریف ماهوی و حقیقی است و در محدوده تعریف‌های حقیقی این صحبت‌ها مطرح می‌شد و تعاریفی که ما در علم اصول داریم اینا تعریف‌های حقیقی نیستن، یک سلسله تعریف‌های لفظیه هستن که هدف از این گونه تعاریف هم نوعاً تقریب معنا به ذهن است، نه این که بیان حقیقت و ماهیت و تمام اجناس و فصول یک شی و یک عنوان باشه. چون هدف چنین هست، اینجا دیگه اون ایرادات نمیاد که حتماً باید تعریف به مساوی باشد، جامع اغیار مانع، جامعه افراد مانع اغیار، این حرفا مال اینجا نیست. نکته دیگر این است که همونطوری که در باب عام و خاص گفتیم، در باب مطلق و مقید هم مجدداً میگیم به این که آقایان اصولیین در این باب هم یه اصطلاح مخصوصی برای خودشون ندارن، بلکه مطلق و مقید را به همون معنایی که در لغت عرب آمده استعمال می کنن، که معنیش رو ملاحظه فرمودید، یه اصطلاح مخصوص به خودشون در کار نیست. نکته سوم این است که مطلق و مقید بودن در هر چیزی متناسب با همونه، به قول آقایان اطلاق و کل شیئن به حسب، کما این که تقیید و کل شیئن هم به حسب، هر کدوم حسابی دارن. مثلا انسانی را که در هواهای نفسانیه قوتور باشد و تسلیم هوای نفس باشد، میگن این آدم آزاد مطلق الانان هست، هر کاری که دلش بخواد، هر غلطی که دلش بخواد میکنه، مقید به هیچ ارزشی، پایبند به هیچ امری نیست. در مقابل انسانی که در برابر هواهای نفسانیش تقیید داره، قید داره، عاقلانه حرکت میکنه، میگن این آدم مقیده، به هر کاری اقدام نمیکنه، به هر کاری دست نمییازد، کاری رو انجام میدهد که مثلا مرضی خدا و رسول باشه، اون مطلق است، این مقید. یا مثلا انسانی که زبانش آزاده، هر کلامی به دهانش بیاد، خوب یا بد بیان میکند، میگن این آدم مطلق الانان است، افسار گسیخته است، هیچ قید و بندی برای زبانش نیست، زبانش آزاده، هر چی دلش میخواد میگه، مطلق. متقابلا آدمی که زبانش در اختیار خودش هست، هر سخنی را از زبانش صادر نمی کنه، کلامی را می گوید که به مصلحت خودش یا جامعش باشد، این آدم رو میگن مقیده، این آدم قید داره، حساب و کتاب داره. یا مثلا مرکبی را، چارپایی را که پای بند یا شاخ بند نداشته باشه، میگن این مطلق است، یله و رهاست، به هر جایی که دلش بخواد میره، از هر علفی، از هر شیئی که دلش بخواد استفاده میکنه. متقابلا حیوانی که قید داره، پای بند دارد، میگن این حیوان مقید است، صاحبش او را بسته، آزاد و رها نیست که به هر جا دلش خواست بره. خب بحث ما راجع به اطلاق و تقیید است که به الفاظ نسبت داده میشه. میگیم فلان لفظ مطلق است، یعنی هیچ قیدی در کنارش نیست. فلان لفظ مقید است، قید برداشته، آزاد و مطلق نیست. از صفات الفاظ. البته مطلق بودن و مقید بودن هم اولا و به ذات از صفات معنی است. یعنی این معنی است که گاهی مطلق است، توسعه داره، گاهی مقید است، دامنش محدوده. چه این که عام و خاص هم این چنین است، حسن و قبح هم این چنین است، کلی و جزئی هم این چنین است، مجمل و مبین هم این چنین است. اینا از صفات معنی هستن. معناست که گاهی کلی است، توسعه داره، گاهی جزئی است، یک فرد رو بیشتر نمیگیره. معناست که گاهی حسنون زیباست و گاهی قبیحون زشته. منتها در مرحله دوم و ثانیان و بالعرض این صفات به خود الفاظ هم سرایت کرده، به الفاظ هم اسناد داده میشه. میگه فلان لفظ قبیح هست، فلان لفظ رکیک و زشت هست، فلان لفظ زیبا و پسندیده است. اطلاق و تقیید هم این چنینه. یعنی اینکه میگیم این لفظ مطلقون به لحاظ معنیش متصف به این صفت میشه، و الا لفظ که معنا نداره مطلق باشد یا مقید، اون لفظ دیگه مقیدون بازم به لحاظ معنا، کما اینکه فلان لفظ رکیک است به لحاظ معنیش رکیکه، اون دیگری زیباست به لحاظ معنیش زیباست، وگرنه خود الفاظ و کلمات زشت و زیبا ندارن، مطلق و مقید ندارن، عام و خاص ندارن. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که مطلق بودن و مقید بودن عیناً مثل عام بودن و خاص بودن از امور اضافی و نسبی هستند. به این معنا که هر لفظی نسبت به افرادی که در تحت عنوان او داخل هستن میگیم اطلاق داره، اما همین لفظ رو نسبت به لفظ وسیع‌تر و بزرگتر اگر در نظر بگیریم، چه بسا اطلاق دیگه براش نمونه، مقید بشه. با عنوان مثال اگر کسی بگوید اکرم انسانن، این انسان مطلق است به لحاظ افراد خودش، عالم، عادل، جاهل، فاسق، همه رو میگه. ولی اگر گفت اکرم انسانن عالمن، این جمله نسبت به اکرم انسانن شد مقید، اون دایرش وسیع‌تر بود، این دیگه شامل افراد جاهل و انسانهای جاهل نمیشه. ولی همین اکرم انسانن عالمن به نسبه به افراد عالم اطلاق داره، شامل عالم عادل و فاسق هر دو میشه، شامل عالم صرفی و نحوی هر دو میشه و امثال و ذالک. باز اگر یه قید اضافه بکنیم اکرم عالمن عادلن، این نسبت به اکرم عالمن مقید شد، ولی نسبت به افراد خودش باز اطلاق داره و هاکزا. هر جوری که دلید میخواد تا هر کجایی که میتونید قید بزنید آزاد. اینم یه نکته. اینا از امور نسبی هستن. این چنین نیست که یه لفظی من جمیع الجهات مطلق باشه، یه لفظی هم من جمیع الجهات مقید باشه. نه، به نسبت به این مطلقون، به نسبت به ما فوق خودش باز همین یکی میشه مقید. نکته پنجم این است که مرحوم مظفر می‌فرماید که اگر کسی موارد استعمال کلمه مطلق و مقید را تتبع بکند و استقرا بکند، می‌تواند یک تعریف جامع‌تری را برای مطلق و مقید عرضه بکند و اون اینه. مقدمتاً باید بدونیم که اطلاق دارای تقسیماتی است. یک تقسیمش این است که المطلق اما شمولی یون و اما بدلی. تقسیم دوم این است که المطلق گاهی در مفردات هست گاهی در جملات. تقسیم سوم این است که المطلق گاهی احوالی است و گاهی افرادی. تقسیم اول و تقسیم دوم در مباحث آینده انشاءالله بحث خواهد شد. فعلا راجع به همین تقسیم اول یعنی اطلاق احوالی و افرادی ما بحث داریم. اطلاق افرادی در مواردی گفته می شود که افراد متعدد در کار باشه و این مطلق هم قابل صدق بر هر یک از این افراد باشه. اینجا رو میگن اطلاق افرادی است. به لحاظ افراد توسعه داره قابل انطباق هست، اما اطلاق احوالی در خصوص موردی است که ولو افراد متعدد در کار نیست، یک فرد است نه بیشتر، اما همین یک فرد حالات مختلفی داره، احوالات گوناگونی دارد، به لحاظ احوالاتش کلام اطلاق داره. مثلا فرموده اکرم زیدن، ولی این زید ممکنه در حالت سواره بودن باشه، ممکنه در حالت پیاده بودن باشه، در حال مرض باشد یا در حال سلامتی باشد، در حال فقر باشد یا در حال ثروتمندی و نعمت باشه. این حالات مختلف هست که اکرم زیدن ولو از نظر افراد اطلاق نداره، یک فرد بیشتر نیست، ولی به لحاظ این احوالات کثیره اطلاق دارد، قابل صدق بر هر حالی از این احوالات هست. با حفظ این نکته و این مقدمه که اطلاق افرادی داریم و اطلاق احوالی داریم و این تقسیم رو داریم، می‌فرمایند که مشهور ما بین علمای اصول این است که اطلاق و تقیید را منحصر می‌کنند به محدوده اسماء اجناس مثل انسان، رجل، فرس، بقر و همینجور اسماء نکره رجلن، انسانن و همینجور اعلام جنس، اسد، سعاده، اینها در این جور جاها میگن مطلق و مقید جاری است. اما در مورد اعلام شخصیه مثل زید و عمرو بک، در مورد اسم معرف به الف لام عهد مثل الرجل کذا و کذا، و در مورد الفاظ عامه کل رجل، اینها میگن اطلاق و تقیید در این جور جاها جاری نیست. چرا؟ به لحاظ این که در اعلام شخصیه و در اسماء معرف به الف لام عهدی که اصلا ارسال و شیوع و توسعه نیست، اینا قابل صدق بر افراد کثیره نیستن، بلکه فقط یک فرد رو بیشتر شامل نیست، پس چه اطلاقی چه تقییدی. در مورد الفاظ عموم هم میگن اینجا شیوع و ارسال استقراقی است نه بدلی، یعنی تمام افراد را یک جا شامل میشن نه یک فرد لا علی تعیین را، فلذا اطلاق و تقیید در این موارد نیست. مرحوم مظفر میفرماید به نظر ما در این موارد ثلاثه هم اطلاق و تقیید موجوده، منتها نه اطلاق افرادی بلکه اطلاق احوالی، به این بیان که اگر ما میشنویم در کلمات آقایان میگن اعلام شخصیه اطلاق ندارن، شیوع و توسعه ندارن، چون بر بیشتر از یک فرد صدق نمی کنن، کسی توهم نکند که پس ما نمیتونیم بر اعلام شخصیه اطلاق مطلقون بکنیم، بگیم این مطلق است. نه خیر، اطلاق افرادی البته نداره، ولی اطلاقات احوالی دارد. برای اینکه وقتی مولا میگد اکرم محمدن، این محمد ولو قابل صدق بر افراد کثیره نباشه، دال بر یک فرد است نه بیشتر، جزئی است نه کلی، اما همین یک فرد میدونیم که حالات مختلفی داره، در حالت سلامتی، در حالت مریضی، در حالت فقر، در حالت کذا، در حالتی که خوابیده است، در حالتی که نشسته است، به لحاظ این احوالاتش این کلام میتونه مطلق باشه و میتونه مقید باشه. بگرد اکرم محمدن میشه مطلق، اکرم محمدن انکان مریضن یا انکان راکبن یا انکان کذا، این میشه مقید. پس به لحاظ احوالات اینجا اطلاق و تقیید هست. همچنین اگر شما میشنوید که اسم معرفه به الف بلام اهدیب اطلاق ندارد و قابل صدق بر افراد کثیری نیست، کسی ترحم نکند که پس ما نمیتونیم به هیچ وجه من الوجود بر اسم معرف به الف بلام مطلقون اطلاق بکنیم و استعمال بکنیم. نه، این اطلاق افرادی نداره، قابل صدق بر افراد کثیره نیست، ولی اطلاق احوالی داره، به دلیل اینکه همین یک فرد معین دارای حالات گوناگون و حالات مختلف هست که مولا به لحاظ این حالات میتوند امرش رو مطلق بیاره و میتوند امرش رو مقید بیاره. اکرم الرجل ان کان کذا، چنانچه قیدی در غرض مولا دخالت داره باید بیاره. اگر دخالت نداره میگه اکرم الرجل به صورت مطلق میاره. بنابراین اینجا اطلاقات احوالی هست. همچنین اگر شما میشنوید که بر عمومات نام مطلق نمیشود بگذاریم، الفاظ عام را نمیشه گفت مطلق، برای اینکه عام شامل تمام افراد میشود بالفعل، اما مطلق این چنین نیست، دال بر اصل طبیعت و قابل انتفاق بر هر فردی از افراد هست، کسی فکر نکند که پس به الفاظ عموم به هیچ وجه ما نمیتونیم عنوان عامان عنوان مطلقون را اطلاق بکنیم و بهشون بدیم. نه خیر، این چنین نیست. اطلاق به لحاظ افراد ندارن، اما به لحاظ افراد اطلاق ندارن، عمومیت دارن، اما به لحاظ احوالات هر فردی البته اطلاق دارن، چون هر فردی از این افراد عام دارای حالات مختلف هست. در چه حالی اکرام بکنیم عالم را؟ در این حالت یا در اون حالت، در حالتی که نشسته یا در حالتی که استاده یا سواره هست، به لحاظ احوالاتش میبینیم که باز هم یستق علا این الفاظ عمومات الاطلاق مطلق است. غرضی قیدی در غرض مولا دخالت نداشته باشه، به لحاظ احوالات مطلق میاره. اکرم العلماء نمیگه این در چه حالی، دخالت داشته باشه قید رو میارد، اکرم العلماء در فلان حالت دون حال دیگر. با توجه به این مطالب میتونیم ما از مطلق و مقید یه همچه تعریفی عرضه بکنیم، به این که المطلق هو شیوع اللفظ و سعت اللفظ به اعتبار ما له من المعنا و احواله. مطلق عبارت است از توسعه داشتن لفظ و وسیع بودن و گسترده بودن لفظ به اعتبار اون چی که برای این لفظ است از معنا در بعض موارد اطلاق افرادی و احوال اون معنا در اطلاق احوالی. منتها این شیوع و توسعه مستعمل فی کلام نیست، در باب عمومات همین شیوع و توسعه مستعمل فی هست و لذا تمام افراد رو یک جا میگیره. در باب مطلق مستعمل فی خود طبیعته، منتها اتیان طبیعت در خارج به اتیان افرادشه. هر فردی رو که انجام بدیم یستق بر این که طبیعت ایجاد شد، از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، و لذا قابل صدق بر هر فردی از افراد در هر حالی از احوالات هست. در خاتمه مهمترین فرق ما بین مطلق و عام این است که اولا عام دلالتش بر عموم بالوضع است، ولی مطلق دلالتش بر اطلاق به واسطه مقدمات حکمت به حکم عقل. ثانیا عام نوعا استقراقی است و گاهی بدلی است، مطلق نوعا بدلی هست و گاهی هم ممکنه مطلق استقراقی باشد، مطلق شمولی باشد، که اینها را انشاءالله تفصیلا در مباحث آینده یک به یک روشن میکنیم که مطلق شمولی هم داریم یا نداریم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم و فیه الباب و سادس المطلق و المقید. باب ششم پیرامون مطلق و مقید است و فیه ست مسائل. در این باب مطلق و مقید ما جمعا شش مسئله داریم. المسئله الاولى راجع به بیان معنی مطلق و مقید. المطلق ما هو و المقید ما هو. عرف المطلق به انه مشهور اصولیین از قدیم الایام تعریف نمودن مطلق را به این که اون مطلق ما دل علی معنن شایعن فی جنسه، اون چنان لفظی است که دلالت میکند بر یک معنایی که این معنا شیوع دارد و گسترش دارد، یعنی قابل صدق بر کثیرین است، البته در محدوده جنس خودش و کلی خودش توضیح دادم از خارج. یقابله المقید، المقیدو به خلاف مقابل مطلق مقید هست که او همچه توسعی درش نیست. و هذا تعریف قدیمون، این تعریفی که برای مطلق و مقید شده یک تعریفی است که از قدیم الایام علما اون رو ذکر کرده اند، بحثو انها کثیرن، گفتگو کرده اند راجع به این تعریف از این تعریف فراوان در رابطه با ایرادات و اشکالات و اینها، و احسو علیه برشمردن علیه این تعریف عدت معاخذات، چندین ایراد و اشکال و معاخذه که یطول و شرحها، شرح این ایرادات طول می کشد. به بعضی از ایرادات فی الجمله من در این شرحی که نوشته شده اشاره کرده ام، میتونید مراجعه بفرمایید. بلا فائدت فی ذکر این معاخذات و ایرادات، چندان مفید فایده نیست که ما بحث بکنیم، ما دام ان الغرض، چون ما که نمیخوایم تعریف ماهوی عرضه بکنیم، کار فلسفی و منطقی که نمیخوایم بکنیم تا حتما این ایرادات دفع بشه، تعریف جامع و مانع باشه، میخوام یه تعریف لفظی عرضه بکنیم که ذهن شما شنوندگان محترم و خوانندگان گرامی با معنی لفظ انس بیشتری پیدا بکنه، وگرنه اصطلاح جدیدی تعریف ماهوی ما که نمیخوایم کالبد شکافی بکنیم، نمیخوایم به حقیقت و ماهیت یک شی پی ببریم، میخوام یه تعریف عرضه بکنیم که این اصطلاح مجمل نباشه در مبحثمون. لا فائدت در ذکر این مؤاخذات مادامی که غرض در مثل این گونه تعریفات و اون غرض تقریب المعنا، نزدیک نمودن معنا باشد به ذهن، الذی وضع له اللفظ، اون معنایی که وضع شده در لغت عرب برای اون معنا، این الفاظ مطلق مقید اینا. چرا لا فائدت در ذکر؟ لان این گونه تعریف ها که هدفش تقریب معنا به ذهن است، من التعاریف لفظیه، از جمله تعریف های لفظیه است که لفظی را به لفظ دیگر معنا کردن، عبارتی را به عبارت روشنتر معنا کردن در تعریفات لفظیه، ایراد و اشکالات دیگه جای بحث نداره و وارد نیست. و ظاهر انه به نظر میرسد که شمچین از لیس للاصولیین، نیست برای حضرات اصولیین یک اصطلاح خاص و اصطلاح جدیدی در دو لفظ مطلق و مقید، بل هما، بلکه این دو اصطلاح و این دو لفظ مستعملان در کلام اصولیین، در کلمات اصولیین، به مال هما با همونی که برای این دوتاست که عبارت از معنی که در لغت دارن، در اصطلاح اصولیین هم به همون معنی لغوی به کار می روند، معنی جدیدی در کار نیست. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق، کلمه مطلق عیناً مثل عام خاص که اونم عرض کردیم از خارج که اونم معنای اصطلاح جدیدی نداره. کلمه مطلق مشتق از اطلاق است، اسم مفعول مشتق از اطلاق است، و اون اطلاق در لغت عرب به معنای ارسال و شیوع هست، مرسل بودن، رها بودن، توسعه داشتن، حد و مرز نداشتن، مقید نبودن، این معنی اطلاقه. و یقابل این اطلاق را تقیید، نکته مقابل اطلاق تقیید است، مقید از ماده تقیید، تقیید یعنی قید داشتن، رها نبودن، محدود بودن. تقابلشون هم به نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است، بل ملکه التقیید که امر وجودی است، قید داشتن، بل اطلاق عدم الملکه، عدم این امر وجودی، یعنی عدم تقیید، قید نداشتن. وقد تقدم این مسئله در صفحه کذا در باب تعبدیات و توسلیات از اوامر، اونجا گفتیم در همین مبحث مطلق و مقید ان شاء الله در درس بعدی میاد، در مسئله ثانیه میاد. غایت الامر، نکته بعدی این است که ارسال کل شیء به حسب و ما یلیق به، مرسل بودن هر چیزی و مطلق بودنش به حسب خودشه و به حسب اون معنایی است که یلیق و مناسب با او باشه. توضیح دادم اطلاق زبان، این زبانش مطلق است، اون مقیده، این دابش مطلق است، اون مقیده، این کذا اون کذا. اطلاق و تقیید مورد بحث ما راجع به الفاظه. این لفظ مطلق است، قید نداره، اون لفظ مقید است، قید داره. فاذا نسب الاطلاق و تقیید الى اللفظ که مورد بحث ماست، کما اول مقصود فی المقام، فلان لفظ مطلق است رقبتن، فلان لفظ مطلق مقید است رقبتن مؤمنم، مثلا فانما یراد ذلک، این اطلاق یا تقیید به حسب ما له من دلالت علی المعنا، به حسب اون چی که برای این لفظ است از دلالت بر معنا، یعنی به الفاظم که نسبت میدیم به اعتبار معناشونه، که در حقیقت اولا و به ذات این معناست که متصف به این صفت میشه مطلقون او مقید، ثانیا و بالعرض به الفاظم نسبت داده میشه. فیکونان این اطلاق و تقیید وصفین للفظ، دو صفت از اوصاف لفظن، به الفاظ نسبت داده میشن اما نه لفظ خشک و خالی، به اعتبار معنیشون این لفظ مطلق است، یعنی مفادش و معنیش توسعه داره، قابل صدق بر هر فردی از هم. اون لفظ دیگر مقیده، یعنی مفاد معنیش قید داره، محدود هست، وگرنه قطع نظر از معنا معقول نیست که بگیم فلان لفظ مطلق است، فلان لفظ مقیده، فلان لفظ مجمل است، فلان لفظ مبینه، فلان عام است، فلان خاصه. تمام اینا به اعتبار معنای کلام هست. و من موارد استعمال، خب تعریف مشهور را ملاحظه فرمودید، حالا میگیم من موارد استعمال لفظ المطلق، از موارد کاربرد این کلمه مطلق، نستطیع او ما توانایی پیدا میکنیم ان نأخذ صورتا تقریبیتا لمعناه، این که به دست بیاریم و بگیریم یک صورت تقریبی برای معناش، یه معنایی که تقریبا مناسب تر از همه باشه، جامع تر از همه باشد. حالا توضیح میدیم. فمثلا اندما نعرف، هنگامی که ما میشناسیم و علم پیدا میکنیم، ان العلم شخصی، اعلام شخصیه مثل زید و عمرو و بکر و کذا، و المعرف بلام العهد، اسمی که معرفه به الف بلام عهدی هست، مثلا الرجل، لا یسمیان مطلقین، میگیم اینها مطلق نامیده نمیشن به اعتبار معناشون. چرا نامیده نمیشن مطلق؟ زیرا که شنتین است لا شیوع و لا ارسال فی شخص معین، علم شخص بر یک فرد دلالت داره نه بیشتر، اسم معرف به الف لام عهدی بر یک فرد دلالت داره نه بیشتر، به یک فرد که شیوع نداره، توسعه نداره، قابل صدق بر کثیرین نیست، قابل انطباق بر کثیرین نیست. وقتی اینجور شنیده میشه و خونده میشه، لاینبغی ان نظنه، سزاوار نیست که گمان بکنیم ما این که شنتین است لا یجوز ان یسمى العلم الشخصی و مطلقا، اصلا نمیشد اعلام شخصیه رو مطلق نامید، نه خیر، به لحاظ افراد نمیشه مطلق گفت، مطلق افرادی نیست، ولی به لحاظ احوالاتش قابل صدق هست، میشه گفت مطلقون. به عنوان مثال، فانه اذا قال الامر به عبدش گفت اکرم محمدن، و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفه، راکب بودن، غیر راکب بودن، جالس بودن، قائم بودن، اینا. ولم یقید الحکم، مقیدم نکرد این آمر، این حکم را، این وجوب اکرام را به حالی از احوالات مختلفه این محمد. نستطیع ان نعرف، ما قدرت پیدا میکنیم این که بشناسیم و بفهمیم، ان لفظ محمد هنا در این مثال، یا هذا الكلام به مجموعی، کل این جمله، یصح ان نصفه، صحیح است این که متصفش بکنیم او را بالاطلاق، بگیم این کلام مطلقه، یا لفظ محمد در این جمله مطلق است، اما نه به لحاظ افراد بلکه به لحاظ احوالات، اطلاق اطلاق احوالی است. به لم یکن له شیوع، اگرچه نمی بوده باشد برای این لفظ محمد شیوعی و توسعه داشتنی، به اعتبار معنا هل موضوعه، به اعتبار معنای این لفظ، اون معنایی که این لفظ برای او وضع شده، محمد برای اون ذات خارجی وضع شده، اون ذات خارجی در یک فرد بیشتر قابل صدق نیست، پس به لحاظ افراد توسعه نداره، ولی به لحاظ احوالاتش چرا؟ اذن للاعلام شخصیته والمعرفه بلام العد برای اعلام شخصیه مثل زید و عمرو بکر و اسمایی که معرف به السلام اهدی باشن، برای اینها نیز اطلاقون، اینا هم اطلاق دارن، اما اطلاقشون اطلاق احوالی است نه اطلاق افرادی. به نتیجه فلا یختص المطلق، این که می شنویم که آقایون میگن مطلقات در محدوده اسماء اجناس، اعلام جنس، اسماء نکره، نه اختصاص به اینها نداره، در اعلام شخصیه، در اسماء معرف به السلام، در الفاظ عمومات هم حتی میاد. فلا یختص المطلق، با اون چی که برای این مطلق هست، فلا یختص المطلق به ما له معنا شایعون، که عبارت از معنایی که شیوع دارد در جنس خودش، ناقص گفتم تعبیر رو، فلا یختص المطلق به ما له معنا شایع، اختصاص ندارد مطلق با اون چنان عناوینی که برای او یک معنایی باشد که شیوع داشته باشد در جنس خودش، قابل صدق بر کثیرین باشد، یعنی اطلاق اطلاق افرادی باشد، نه مثل اسم جنس انسان که قابل صدق بر کثیرین است، و مانند اسم جنس اسماء نکره اعلام اجناس که در درس‌های بعدی هم اینها خواهد آمد، اختصاصی نیست. کذالک عندما نعرف، وقتی که ما میشناسیم و میشنویم، ان العام لا یسمى مطلقا، که میگن عام مطلق نامیده نمیشد، اسم عام رو نمیتونیم بگیم این الفاظ عموم مطلقن، فلا ينبغي ان نظن، سزاوار نیست که گمان بکنیم این که لا یجوز ان یسمى اون عام مطلقن ابدا، حتی به لحاظ احوالات افراد، به لحاظ خود افراد مطلق نیست عامه، چون همه را یک جا شامل میشین، ولی به لحاظ افراد احوالات افراد مطلقون. چرا؟ لأننا نعرف و ان ذالک، چون ما میدونیم که این ذالک، یعنی این که عام رو نمیشه مطلق گفت، انما هو، و این عدم تسمیه بالنسبه الی افراده، بالنسبه به افراد عامه است، به لحاظ افرادش نمیشه گفت مطلق، اما بالنسبه الی احوال افراده، احوالات افرادش، اونم اون احوال غیر مفرده، بعد از حالات که یک حال معینی است، ولی بعضی از احوالات افراد کثیره داره، بالنسبه به این احوالات کذایی که دو طرف یا بیشتر داره، یا قائم است یا جالس، یا راکب است یا غیر راکب، امثال و ذالک، به نو لا مزایقته، نه هیچ مزایقه و دریغی نیست، فی ان نسمی اون عام را مطلق، اسمشو مطلق بگذاریم، باکی نیست. اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم، در این هنگام هیچ مانعی نیست از شمول تعریف مطلق، اون تعریف متقدم چه گفتیم، و ما دل على معنا شائع فی جنسه، شمول این تعریف للعام به اعتبار احوال، الفاظ عموم را هم شامل میشه، ولی نه به لحاظ افراد، بلکه به اعتبار احوالات اون عام، نه به اعتبار افرادش، چون به اعتبار افرادش عام است نه مطلق. و علی هذا، با این مقدمه چینی ها ما میتونیم یه معنای جامع تری عرض بکنیم، فمعنى المطلق و تعریف مطلق اینه، هو شیوع لفظ و سعته، گسترده بودن لفظ و سعته، و سعه داشتن لفظ به اعتبار اون چی که برای این لفظ است، من المعنا، به این اعتبار شیوع دارد در اطلاقات افرادی، و احوال المعنا به لحاظ احوالات شیوع دارد و توسعه دارد و کلیت دارد در اطلاقات احوالی. ولیکن لا علا، شیوع داره، اما این شیوع دو جوره، تارتن این شیوع مستعملان فیه کلام هست و تارتن مستعملان فیه کلام نیست. اگر شیوع مستعملان فیه کلام باشد، این میشه عام، عام است که در شیوع و توسعه استعمال شده، مطلق در طبیعت استعمال میشه، اونتا طبیعت به حکم عقل قابل صدق بر هر فردی از افراد هست، مطلق دلالت میکنه بر این معنا، اما لا علا، نه بر این کیفیت که بوده باشد اون شیوع و توسعه مستعملان فیه، استعمال شده باشد در او این لفظ مطلق، همانند شیوعی که استفاده میشد از وقوع نکره در سیاق نفی که استعمال شده در این معنا، و الا اگر مستعملان فیش این باشه، کان الکلام عاما، این کلام میشد از الفاظ عموم، نه اینکه مطلق باشه، از الفاظ مطلق باشه. پس در عام هم شیوع و توسعه هست، در مطلق هم شیوع و توسعه هست، ولی در مطلق لفظ در خود این شیوع استعمال نشده، در طبیعت استعمال شده، طبیعت قابل صدق بر هر فردی از افراد هست، اما در عام این الفاظ عموم خودشون در شیوع و در توسعه استعمال شده اند. این بیانی بود راجع به تعریف مطلق و مقید تا برسیم به مسائل بعدی که در این باب هست.